بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در اقسام ولایت بود که هم در مجامع انسانی و ملل گوناگون اجمالا جریان داره و مخصوصا در نظام اسلام که به هر حال مسئله فقه سیاسی یکی از شئون مهم این مسئله ولایت که به صورت جزئی حالا در این پایان مباحث خواستیم به هر حال بحث رو تمامش کنیم به صورت جزئی که چند تا بحث دیگه بیشتر نداره در اینجا. از شد یکی از ولایت‌ها ولایت اذن در اعمال، که اعمالی که انسان انجام می‌دهد یک وقت اعمال فردی است، اما از اعمال عبادی یا معاملی، یک وقت اعمالی است که در جامعه به هر حال شکل میگیره و جایگاه آن جز برای به هر حال فقیه نیست، مثل اجرای حدود و تصرف در بیت المال و اینها. سومم امور اجتماعی غیر حکومتی و غیر به هر حال مرافعات و مخاصمات، مثل تصرف در اموال عامه، مجهول المالک و امثال اینها. خب در این گونه امور هم برای اینکه نظام اجتماعی و دینی اختلال پیدا نکنه، قطعا در اونجا باید مسئله اذن به هر حال شکل بگیره. هر کسی ولو اینکه مال خودش هم باشه، چون یک عنوان دیگری بر آن مترتب میشه، چون سهم امام علیه السلام است یا سهم سادات است یا موقوفات عامه است، این قسم سوم. منتها عرض کردیم بعضی از امور عامه است که اونها از واجبات کفایی است، خودش فی حد ذاته نیاز به اذن نداره، مگر اونجایی که هیچ کس اون رو به هر حال واردش نشه، یا اون کسی که بر عهده‌شه از عهده آن شانه خالی بکنه، مثل موقوفات خاص که متولیش شانه خالی بکنه و امثال اینها. اینجاها دیگه به طور به هر حال استثنایی تو اینجاها باید برای تصرف در اونها اذن گرفته بشه. قیام مثلا عبد برای شؤون مالی فرزند، او مثلا سر باز میزنه از این کار. آیا حال اگر ولی شرعیش که جدشه اونم نبود، اینجا چه کار باید کرد؟ خب در امور مشکوکه هم که آیا اذن لازم است یا نیست، به نظر میرسه اونجا هم باید اگر از امور اجتماعی این گونه ای باشه باید اذن درش باشه. خب نتیجتا این رو میخواییم عرض بکنیم در ادامه که ولایت اذن از نظر رتبه متأخر است از ولایت تصرف که در بحث قبلی بیان شد. چون ولایت تصرف، ولایت اذن متفرع بر مشروعیت عمله، عمل باید مشروع باشه تا شخص بتواند در آن عمل بکنه تا معزون باشه به عمل به آن. این در واقع در ولایت اذن، اذن شرط صحت عمله نه شرط تکلیف. نتیجتاً اون اموری که اذن درش لازمه یا از امور مالیه است که حالا باز همون مطالب رو اینطوری تنظیم میکنی، مثل حقوق شرعیه، خمس و زکات و مجهول المالک و اینها، لغته و مقاصه و اینها، که اگر اذن نباشد شخص ضامن در اون کار و عملش مبرع ذمه نیست. یا از امور عبادیه، مثل نماز بر میت که مشروط است به اذن ولی عام یا ولی خاص. ولی خاصش حالا فرزند است یا پدر است و امثال اینها. ولی عامش خب فقیه میشه. اینها هم به هر حال به نوعی مبتنی بر اذن. و سوم هم از اموری است که از تصرفات خارجیه که خب گفته شد، مثل اجرای حدود، تعزیرات، حالا چه از مناصر مجعوله برای قاضی باشه، یا بعضی ها گفتن نه اینا از واجبات عمومی است که واجبات کفاییه، بعضی اینطوری گفتن، که اونجا هم باز باید مسئله اذن باشه. اینطور نیست که هر کسی، اگر گفتیم به طور خاص قاضی بر این مسائل نصب نشده، قلیلی از فقها هستن، اونجا هم باید باز اذن باشه به خاطر عدم مرحال هر جمعه. نتیجه در این بحث اینطور میشه، هر امری از امور اجتماعی که مرتبطه به مساله مسلمینه و شؤون اونها رو حفظ میکنه و نظم را به پا میکنه در جامعه، باید در آن اذن باشه. و همینطور هر چرا که در شرع مقدس آمده و دلیل خاص بر اعتبار اذن حاکم در اونجا هست، مثل هم مباحثی که گفتیم، صلات میت، تصرف در ترکه میت اگر به هر حال ولیی نداشته باشه، که گاهی شده گفتن الامام وارث و من لا وارث له، اینجا اصطلاح امام فقط امام معصوم نیست، اون کسی که به هر حال یک جایگاه اینچنینی داره، حق تصرف داره. طلاق زنی که همسرش از او خلاصه غائب شده و امثال اینها، در این گونه امور هم فقیه می تواند طبق ادله‌ای که گفته شد، قبلا هم اشاره شد، تصرف در اونها مباشرتاً بکنه و هم تصرف اذنی بدهد. یعنی بعضی ها از ناحیه او اذن داشته باشن، که الاز کردیم اونجا بحث وکالت معنا نداره، بحث اذنه که خود معزون یک نوع ولایتی در اون کار داره. مسئله وکالت اون ولایت نیست، این داره همون ولایت موکل رو اجرا میکنه، اما در ولایت نه اینچنین نیست، یه مقداری به حال وسیع‌تره. خب تا اینجا این نتیجه رو میگیریم که فقیه فقط در اموال و نفوسی که به هر حال تصرف در اونها مباح است، اینجا حیطه ولایت نداره. که اون ولایت نبی است، النبی اولا بالمؤمنین، اونجا برای نبی و امام است اون نحوه ولایت، که تصرف مباح در امور شخصی افراد این دیگه برای به هر حال فقیه نیست، چون اذن شرعی برای تصرفات برای خود شخص آمده. وکیل یه حیطه تصرف خاصی داره با اون چند، اما ولی ندیه. بله، منتها خودش اعمال نظر میکنه، به انشاء خودشه. در وکالت انشاء خودش نیست، انشاء از قبل اوه. خب بنابراین ما ادله‌ای که در اینجا به هر حال داشتیم، این ادله که هم دلیل عقلی است به اینکه به هر حال سایر ملل هم این چنین هستند که اگر یک چنین اموری از یک مجرای خاصی نباشه، اختلال در خلاص امور لازم میاد، و همینطور از فرمان امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر که فرمود، یک نمونش اختر للحکم، برای قضاوت اختیار بکن افضل رعیتت را. اینجا اون مسئله ولایت در اذن آمده که از ناحیه مولا این ولایت به او داده شده و او هم ولایت رو به قاضی میده. اینها رو باید بهش به هر حال توجه داشته باشیم. قسمت های گوناگون فرمان به هر حال علی احسان به مالک اشتر رضوان الله علیه، اقسام این اذن بر حال استفاده میشه برای اداره جنگ و امثال این امور، که برای فرماندهی رو جعل میکنه یک اختیاراتی به اون میده و امثال اینا. نه، لزومی نداره. اصل فقاهت شرط، ممکنه حالا اون ولایت هشتمو که بحث میکنیم که اصل ولایت است برای او نباشه، اما به هر حال اصل این تصرفات از جانب ائمه علیهم السلام آمده برای فقیه، که اون روایاتی که عرض شد انی جعلته حاکما، این اطلاقش این موارد رو هم شامله. بله، اصل این ولایت هست، منتها در اونجایی که حاکمیت هست، حاکمیت اسلامی هست، اونجا بحثه که آیا این ولایت فعلیت داره یا نه، باید باز تحت اون ولایت اصلی فعلیت پیدا بکنه، در طول آن اجرا بشه، مستقلن توان نداره، به خاطر همون ادله به حال عقلیه که تعدد اعمال ولایت بشود، اونجا هرج و مرج لازم میاد. و مخصوصا که عرض کردیم عمدتاً ولایت‌های بر قضا و اینها تحت شعاع حکومت‌هاست، که اون روابط گوناگون رو هم حکومت‌ها تنظیم می‌کنن. یکی از مسائل تنظیمیشون هم همین به هر حال حق قضاوت و امثال اینها و اجرای حدود است برای اون افراد. حالا ان شاء الله اقسام دیگر رو هم در جلسه بعد از خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.